بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیه 18 سوره مبارکه حشر دو بار امر به تقوا میکنه. تقوا و اهل تقوا محبوب پروردگارم. در سوره آل عمران می خوانیم و الله یحب المتقین، خدا پیوسته اهل تقوا رو دوست داره. یه محبتی نیستش که زمان معینی داشته باشه یا قطع و وصل بشه. یحبو فعل مضارعه، در آیه شریفم دلالت بر حال نمی کنه چون سیاق آیه دلالت بر حال رو نمی رسونه. اینجا معنای مضارع معنای همواره و همیشه و پیوسته است. محبت او به اهل تقوا دائمی، ابدی و همیشگی. تجلی این محبت در قیامت جنات تجری من تحتها الانهار، رضوان من الله اکبر. پاک شدن پرونده است. یزکیهم و شمول رحمت به اهل تقواست. نزلن من غفور رحیم در سوره فصلت. جنات و رضوان در سوره توبه است. روایات تقوا و آیات مربوط به تقوا رو که دقت میکنیم میبینیم تقوا یعنی عمل به واجبات، ترک محرمات، آراسته بودن به خوبی های اخلاقی. اونی که واقعا خدا رو داره عبادت میکنه تقوا داره به خرج میده. کلمه تقوا ریشش سه حرفیه، واو، قاف، یا. مصدرش میشه وقی، فارسیش میشه خود نگاه داشتن. اونی که داره خدا رو در هر موقعیتی، شبانه روز در 17 رکعت نماز، یک ماه رمضان، عبادت مالی مثل خمس و زکات، عبادت حقوقی مثل رعایت حق همه اونایی که به انسان حق دارن، این عبادت رخ نشون نمیده مگر اینکه انسان خود رو از حملات شدید هوای نفس و شیاطین حفظ کنه. این تقوا یعنی عبادت ذاتاً با تقوا تحقق پیدا میکنه. یعنی باید آدم از دسترس دشمنی مثل خواسته های نامشروع و دشمنانی مثل شیاطین پنهان و شیاطین ظاهر، همینایی که در همه دنیا با قلم، با قدم، با زحمت، با کوشش، با مقاله، با فیلم، با سینما در حال گمراه کردن مردمن. کسی نمیتونه عبدالله بشه تا این تقوا رو نداشته باشه، یعنی خودش رو از خواسته های غیر معقول باطن خودش و از شیاطین پنهان و آشکار حفظ نکنه. تحقق عبادت امکان نداره. اگر راه جولان خواسته های نامشروع و فرهنگ شیاطین پنهان و آشکار شرق و غرب به روی انسان باز باشه، انسان رو اون خواسته ها و شیاطین اسیر میکنن، نمیذارن وارد عبادت بشه. آزادی از این دو چهره خطرناک خبیث به انسان امکان عبادت میده. پس ما در عبادت رد پای کامل تقوا رو میبینیم، در اخلاق هم همینطور. امیرالمومنین میفرمایند التقا رئیس الاخلاق، فرمانده و دستور دهنده و همه کاره اخلاق انسان تقواست. آدمی که میخواد یه انسان اخلاقی باشه چاره ای نداره جز این که اون چه ضد اخلاقه خودش رو از اونها مسئولیت بده و در حصار الهی قرار بده، ولی نمیتونه آدم نیک اخلاقی باشه. حسود منفور خداست، طمعکار منفور خداست، بخیل منفور خداست، مغرور منفور خداست. اینا اگه در وجود آدم باشه اخلاقی نیست انسان. در فرمایشات بزرگان دیدم که از آیات قرآنم استفاده کردن که فرمودن یه عده اخلاقشون اخلاق سبوئیه، یعنی روحیه درندگی دارن. درندگی هم به اینی که یه خنجر تو جیبشونه، تو خیابون که راه میرن شکم پاره میکنن. نه، درنده یعنی حیوانی که هیچی رو ملاحظه نمی کنه، حمله داره، ستم داره، ظلم داره. یه دی هم اخلاقشون شیطانیه، یعنی بنبازن، حیلگرن، مکارن و هنرمندانه میتونن سر همه کلا بذارن، سر باباشون، مادرشون، خواهرشون، برادرشون، رفیقشون، سر همه رو میتونن کلا بذارن. انسانی که آلوده به اخلاق سبوئیه و آلوده به اخلاق شیطانیه، تابلوی درونش جای نقش بستن حسنات اخلاقی نیست. متکبر نمیتونه فروتن باشه، بخیل نمیتونه جواد باشه، حریص نمیتونه قانع باشه، درنده نمیتونه آروم باشه. خیلی جمله مهمی که جزء روانکاوی های دقیق امیرالمؤمنینه، یعنی میلیون ها روانشناس قوی جهان مثل مان و روانکاو پرقدرت دنیا مثل فروید، اینا باید بیان خاک رو ناخون کوچیکه امیرالمؤمنین بریزن و بگن ما در کنار تو نه روانشناسی حالیمونه نه روانکاوی. اتقا رئیس الاخلاق، یعنی باطن پاک میخوای، روان پاک میخوای، روان نورانی و روان ملکوتی میخوای، برو سراغ تقوا. یعنی خود رو از بخل و کبر و کینه و حرص و حسد مسئولیت بده تا اون چه ضد این رذائله در صفحه باطن تو نقش ببنده. ترک محرمات هم که خودش قوی ترین تقواست و پرقدرت ترین روحیه تقواست. شما همه تون داستان 7 سال برخورد یوسف رو با اون بانوی کاخ میدونید، اونو من نمیخوام نقل بکنم، اما حدوداً بین 30 تا 40 سال بعد از این که از چاه افتادن یوسف گذشته بود، در سفر سوم وقتی 10 برادر شناختنش، بهتشون بود، فکر میکردن این بچه اون زمانی که 8 بود انداختنش تو چا 100 کفن پوسونده، چون دیگه خبر ازش نداشتن. ولی بین 30 تا 40 بعد وقتی دیدن عزیز مصره و بهتشون برد، وجود مبارک یوسف بهت برادران رو برطرف کرد که چه خبرتونه، شگفت زده شدین، چی شد که من از خاک خاری چاه به عزت عزیزی مصر رسیدم؟ علتش چی بود؟ قرآن بیان میکنه اِنَّهُ مَن یَتَّقِ وَیَصْبِر، کسی که تقوا پیشه کنه و یَصْبِر و این تقوا رو نگه داره، نبازه، از دست نده، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اجر المحسنین، یقینا خداوند اجر نیکوکاران رو، یعنی اهل تقوا رو، چون بهترین نیکی تقواست، بهترین نیکی صبر، خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد کرد. اگه ما 7 در کاخ عزیز در برابر اون زن جوان زیبای شوهردار قرار گرفتیم و 7 رو بهش گفتیم معاذ الله، اینی نیستش که تو به این آسونی از من میخوای، من در یه پناهگاهم، اوز، تعویز، معاذ، من در یه پناهگاهم، پناهگاه الهی که 100 مثل تو دسترسی به من ندارم، من در اختیار هوای نفس نیستم که بهت بار اول بگم بله بریم تو اتاق خلوت، من تو پناهگاهم، دیوارای این پناهگاه انقدر بلنده که اصلا من تو رو نمیبینم، صدا تو نمیشنوم، نمیدونم تو چه آشغالی هستی. این پناهگاه، پناهگاه الله، معاذ الله. اینو به اون زن گفت. معاذ الله به معنی لبگزه نیست، معاذ الله گفت حالید بشه، من در یه پناهگاهم که شیطان، شیاطین، هوای نفس، شهوت، هیجان غریزه دسترسی به این پناهگاه نداره، نمیتونی منو دراری از این پناهگاه. این تقواست، نه همین تقوا و استقامت بر این تقوا یوسف رو که تای چاه بود تبدیلش کرد به خورشید مملکت مصر و یه ملت در برابرش تواضع کرد، یه ملت مثل یه سرباز براش بالا زدن و رژه رفتن، یه ملت به حرفش گوش دادن. اما حالا بشنوید از تخت نشینی او، اولین روزیه که پادشاه مصر بالاترین پست مملکت رو به یوسف داده، شده عزیز مصر، یعنی مرد نیرومند کشور، عزیز یعنی قوی، یعنی نیرومند. خوب امروز شده نخست وزیر کشور مصرم زمان یوسف کشور معمولی نبود. ما حالا تاریخ یوسف تا امروز رو نمیدونم چند ساله، ولی مصر از نظر تمدن یکی از قدیمی ترین کشورهای جهانه. زمان یوسف مملکت متمدن بود، اداره داشت، قانون داشت، جاده داشت، خبررسانی و خبرگیری داشت، مملکت متمدنی بود. حالا صندلی این مملکت متدین رو دادن به یه جوان. چیزی شد رو این صندلی؟ هیچیش نشد. فکر میکنم ابوالفتوح رازی نقل میکنه، شاید من شاید 30 سال باشه که این مطلب رو دیدم، الان دقیق نمیتونم بگم. ابوالفتوح در قرن 7 در تفسیرش نقل میکنه، میگه اون روز که نخست وزیر شد یه صندلی یه اداره رو به یکی میدن، قند تو دلش آب میکنه، میدوه به زنش، به بچهش، به این، به اون، تلفن کاره من امروز صندلی دار شدم، مدیر شدم. همچینم باد میکنه که اگه خدا ولش کنه میترکه. حالا صندلیه یه مملکت متمدن با این عظمتی رو به یه جوان دادن، اونم جوانی که یه روز از زندان آزاد شده. حالا شما این صندلی رو با اون زندان مقایسه کنید. خیلی زندانای بدی بوده زندانای فرعون‌ها، خیلی تاریک، زیرزمین، شکنجهگاه، سختگیری به زندانیان بشه. امرو آزاد شده و پست بهش دادن همین امروز. اول پست وزارت دارایی رو دادن، بعد دیدن این خیلی قویه، عزیز مصر شد. ایشون نقل میکنه صبر کرد شب بشه، شبم صبر کرد همه خواب برن. چون حالا جاش که تو کاخ نبود، فعلا انو کاخ نشین نشده، فعلا بهش عزیزی مصر رو دادن، یه جایی رو گفته به این بدین فعلا زندگی بکنم تا بعد. از اونجا نیمه شب یه لباس کهنه وصل پینهی پوشید، از در اون خونه اومد بیرون. بیابونم دور نبود، شهر اونقدر بزرگ نبود، اومد تو بیابون. حالا کی داره میپادش؟ جبرئیل. این قضیه رو، این داستان رو جبرئیل برای پیغمبر میگه وقتی که سوره یوسف رو نازل میکنه. از جمله لطائفی که برای پیغمبر میگه این بخش. البته سوره یوسف حقایق بسیار دقیقی داره که من فکر میکنم در این تفسیر حکیم که 35 جلد در تفسیر سوره یوسف حدود 400 صفحه من سوره رو تفسیر کردم و تا کتابای قرن 3 گشتم، لطائف و دقایق این سوره رو پیدا کردم، نظام دادم و نوشتم. داره به پیغمبر میگه که اون روزی که صندلی عزیز مصری رو بهش دادن او به کشور افتاده دستش. شاه کاری نبود، همه کاره نخست وزیر بود، لذا تو آیات میبینید کل کارا رو ایشون انجام میداد. اعلی حضرت میخورد و میخوابید و یه دو سه شب پیدرپی خواب هفت و گاو چاغولاغه رو دید، بیشتر از این دیگه کاری نداشت، همه کارا رو ایشون میکرد. گفت یا رسول الله، شب که شد همه دیگه خوابیدن، یه لباس کهنه پاره پوشید اومد تو بیابون، رفت توی چاله، چاله خاکی، حالا نه چاله‌ای که خیلی یه متر عمق داره، یه جا که از سطح زمین یه مقدار پایین تر بود، میشد صورت رو خاک گذاشت. گو اومد صورتش رو خاک گذاشت، این حرفا رو به خدا گفت که تو سوره یوسفه، رب قد آتیتنی من الملک، پروردگارا این صندلی عزیزی رو شاه به من نداده. شاه کیه؟ این قدرت کشورداری رو و این مقام رو رئیس جمهور به من نداده. رئیس جمهور کیلو چنده؟ رب قد آتیتنی من الملک، آتیتن الملک هم نگفتش. عباد خدا چقدر حواسشون جمع، آتیتن الملک نگفت، رب قد آتیتنی من الملک، خدایا از مجموع پنج قاره زمین، از قاره آسیا یه گوششو به نام مصر که اندکی حکومت به من عطا کردی، اندکی یعنی با چشمش این حکومتو پس دید، کوچیک دید. خیلی خوب آدم غیر خدا رو بزرگ نبینه، خودشو بزرگ نبینه، طایفشو بزرگ نبینه، مملکتشو بزرگ نبینه، علمشو بزرگ نبینه، شخصیتشو بزرگ نبینه. قد آتیتنی من الملک، مقداری حکومت، اندکی حکومت به من عطا کردی. امیرالمؤمنین وقتی عاشقان خدا رو به اصرار حمام ابن شوری معرفی میکنه، چون نمیخواست برای حمام به تنهایی حرف بزنه، بر جان حمام میترسید، ولی اصرار کرد، عزم علیه، پافشاری کرد به امیرالمومنین که بگو امامم 110 خصلت از عاشقان خدا برای حمام بیان کرد، یکیش این بود، عظم الخالق و فی انفسهم، در باطن خدا را بزرگ می دیدن، و صغر مادونه فی اعینهم، اما مادون خدا رو، غیر خدا رو، هر چی در این عالم بود تو چشمشون کوچیک میدیدن، اصلا را نداده بودن در باطن که در باطن غیر خدا رو تماشا کنن، یعنی لایق نمیدونستن آسمان ها و زمین و موجودات و گیاهان و دریاها و کوها رو تو باطن را بدن، با چشم باطن نگاه بکنن که یه وقت بزرگ نموده بشن اینا. و صغر ما دونه فی اعینهم، تمام عالم روبروی چشم ظاهرشون بود، خیلی هم کوچیک می دیدم. این حکومتی که به من دادی اندک، یعنی این اندک نه جای اینه که دلمو خوش کنم، نه جای اینه که شونمو بالا بندازم، نه جای اینه که خودنمایی بکنم، نه جای اینه که مغرور بشم. خب این یه جملش. و علمتنی من تعویل الاحادیث، اندکی از علوم رو، اندکی از حقایق رو به من یاد دادی. همه علم که پیش من نی، یه ذره به من عنایت کردی. فاطر السماوات والارض، ای به وجود آورنده آسمان ها و زمین، یه درخواست از تو امشب دارم، اونم تو بهار جوانی و رسیدن به مقام عزیزی مصر. یه درخواست، توفنی مسلمن، منو با ایمان از دنیا ببر، من مؤمن بمیرم، من تسلیم تو بمیرم. و علیقنی به صالحین، بعد مردنم هم منو تو گروه های آشغال و پوک و پوچ قرار نده، منو ببر در گروه بندگان شایستت. خیلی جالب، بعد نماز زهرای مرضیه یه دعاهایی رو میخونده، مال خودشه، از باباش یاد نگرفته. فاطمه زهرا چشمه علم الهی بود، از همه باطن او دانش می جوشید. یه دعا داره مفصله، بعد هر نماز عصرش می خونده. یه جملش اینه: خدایا زهرا کرد دنیا رفت، فجعل نفسی فی الانفس صالحه، من رو در بندگان صالح در برزخ و قیامت قرار بده. این هم تقوای در محرمات. خب ائمه ما تقوا رو که به طور گسترده معنی میکنن، در واجبات نشونش میدن که این تقوا، در اخلاق نشونش میدن و میگن التقا رئیس الاخلاق، در محرمات نشونش میدن معاذ الله. این تقوا، معاذ الله، اینه که خدا در آل عمران میفرمد والله یحب المتقین، از بس که این تقوا ارزش داره. خب حالا آیه رو دقت کنید، عظمت تقوا رو شنیدید، موقعیتش و جایگاهش و آثارش و بزرگیش. و یه وقت خوبیامونو برادران با بدیا قاطی نکنیم، مثل بچه مدرسه های قدیم نباشیم که دور هم جمع می شدیم می گفتیم که ما اگه کار بد بکنیم و کار خوب بکنیم، خدا روز قیامت کارای خوبمونو توی کپه می ذاره. نی بچه بودیم، نمی فهمیدیم، عقلمون نمی کشید، دین و حالیمون نبود مثل حالا. می گفتیم که خوبیامونو توی کپه می ذارم، بدیامونم توی کپه، هر کدوم سنگین تر شد ما اون طرفی میشیم. اگه گناهان سنگین تر شد ما رو میبرن جهنم، خوبی ها به باد میره. اگه خوبی ها سنگین تر شد که بدی ها به باد میره، ما رو میبرن بهشت. اما امام باقر طبق کافی، کتاب کافی، این حرف بچگونه رو قبول نداره. حضرت باقر میفرماید، خیلی روایت جالبیه، روایت بسیار مهمیه، میفرماید بدی ها سرکه تلخه، خوبی ها عسل شیرینه. اگر این سرکه تلخو با این عسل شیرین قاطی کنن و همش بزنن، سرکه رو با عسل بعد ببرن تو مغازه و بگن که آقا بیا ما یه جنس مخلوطی داریم، سرکه و عسل، کیلو چند؟ حال کسی که سرکه و عسل نمیخوره، بنده خدا قیمت میگیره، کیلو چند؟ 2000 تومان. میگه کیلو دعیشه ای هم نمیارز، چون هم عسل خراب شده هم سرکه. امام باقر میفرماید با سرکه گناهان عسل خوبیاتون رو قاطی نکنید، مشتری قیامت که خداست نمیخره. عمل صالح رو با گناهان مخلوط نکنید. قرآن اتفاقا این جمله رو داره که خلطو سیئات رو با عمل صالح، این کارو نکنید، باطن رو آلوده نکنید، ظاهر رو آلوده نکنید، صاف باشه، پاک باشه. ان الله يحب المطهرين متطهرين، ان الله يحب التوابين، والله يحب المتقين. اینا رو در نظر داشته باشید، خدا در بازار قیامت آلودگی نمیخره. اونایی که لیاقت دارن آلودگیاشون رو پاک بکنه، نزعنا من قلوب من قش، اما یه عده‌ای هم نه، این شایستگی رو ندارن. پروردگار عالم تو سوره آل عمران میگه شایستگی ندارن، لا یکلمهم الله، خدا باهاشون حرف نمیزن، ولا ينظر اليهم يوم القيامه، و روز قیامت نظر رحمت به اونها نمیکنه. ولا یزکیه، تسویه حسابم بهشون نمیده. ولهم عذاب علیم، اینا در دوزخ جریمه دردناکی خواهند داشت. یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان. چرا ای اهل ایمان؟ چرا نمیگه یا ایها الناس اتقوا الله؟ یا ایها الذین آمن، چون مردم مؤمن حرف خدا رو گوش میدن، مردم مؤمن تقوا رو رعایت میکنن، مردم مؤمن. وقتی تقوا فوق‌العاده بشه، از همه طرف خداوند آدمو یاری میکنه. من سال 50، من 37 سال پیش اولین بار بود 10 شب همدان منبر میرفتم. یه عالم بسیار مورد احترامی که در مسجد جامع همدان امام جماعت بود، پرم بود پشت سرش. به نام حضرت آیت الله هاشم موسای خونساری، ساکن همدان بود. پدر ایشون متولد اینجا بوده. بعد ایام جوانیش ظاهرن میره نجف درس میخونه و به علتی میاد همدان و مردم میبینن این یه طلای 24 عیار نیگرش میدارن. دو تا پسر ازش متولد میشه، یکی ایشون بود یکی هم یکی دیگه بود، اونم من دیده بودم. ایشون روزای سوم چهارم فهمید که من اهل این منطقم، اومد دیدن من. سنی هم نداشتم من، هنوز 30 سالم نشده. شب پا منبر بهشون گفتم من فردا میخوام بیام بازدید شما، گو تشریف بیارید. یه خونه قدیمی داشت و یه زندگی زاهدانه. مطالبی رو برای من گفت، دلگیر از اوضاع زمان بود، میگفت آدم خوب کم شده، با غصه میگفت. و بعد به من گفت من جزء شاگردان دوره‌های دوم مرحوم آیت الله اشرف عبدالکریم حائری بودم، چون اشرف عبدالکریم داماد حاج میرزا ابراهیم خونساری بود و میدونست منم خونساریم، به من محبت ویژه‌ای داشت. یه روز به من فرمود آسد موسا من بعد از ظهر میخوام بازدید یکی از تجار محترم قم برم، شما با من بیا. گفتم چشم. بعد از ظهر اومدم در خونه شیخ و با هم دیگه رفتیم قم. اون وقت جمعیتش 15,000 نفر نبود. من اوائل طلبگی یادم قم 60-70 هزار جمعیت داشت، شهرم پیچیده به باغ انار و انگور و انجیر بود، مثل حالا نبود. خیلی باغ در خود قم بود و کشاورزی آباد، خونه‌های بزرگ. قم منزل این تاجر حیاتش باغ بود، باغ 2000 متری. حاج شیخ در مواد میوه‌ای به انگور خیلی علاقه داشت، صاحب خونم میدونست. به خادمش گفت برو تو باغ به ظرف انگور بیچین بیار. خادم رفت و به ظرف انگور رو برد، انگورهای خیلی ناب خوشقیافه. صاحب خونه به حاجشق گفت آقا میل بفرمید. حاجشق فرمودن میل ندار. یه خوشه؟ نه میل نداره. از خوشه خوشه بکنین میل کنین تو خونه من، من ناراحت میشم. فرمود میل ندارم، شما هم ناراحت نشو، نخور. اومدیم بیرون تو کوچه، ماشین که نبود پیاده. گفتم آقا من سیدم، شاگردتونم، ممکنه به من بفرمید با این میل شدیدی که شما به انگور داری، چرا انگور نخوردی؟ فرمود الان نخورد. این که دیگه تفسیر نمیخواد، توضیح نمیخواد، میل نداشت. گفتم آقا من خونساریم و تو سوالم لجبازم، بگو. حاشق فرمود چیزی نیست. گفتم من نمیرم تا در خونتون بیام، نگی میام تو خونه، بگو. به من گفت موسا قول دینی به من میدی تا من زندم، نگی. گفتم آره آقا قول دینی میدم. فرمود این انگوری که برای من آوردن، من اومدم دست دراز بکنم، شکمم به شدت حالت استفراغ گرفت، یعنی به من گفت آ شیخ انگور حلال نی، نخوردم. خداحافظی کردیم و حاج شیخ رفت، منم رفتم پیش اون صاحب خونه. نگفتم حاج شیخ چی به من گفته، گفتم آقا میشه به این خادمتون بگین این انگور رو از کدوم کنده های حیات چیده؟ انگور خیلی خوبی بود. گفتم میخوای که همون ظرف رو برد و برو؟ گفتم نه من انگور نمیخوام. گفت خادمش رو صدا کرد. انگور مالی کدوم باغچه است؟ گفتم مالی هیچ کدوم. چرا؟ گفت مرجع تقلید مهمون تو بود، من 4-5 تا باغچه رو یه دونه انگورش رو چیدم، دیدم یه خود ترشه، هنوز خیلی خوب نی، به درد مرجع تقلید نمیخوره. پریدم باغ بغلی، اونجا گشتم دیدم انگورهای خوبی داره، اونا رو بردم. حالا به ما مال حرام بدن، شکم ما به ما اعلام میکنه نگیر نخور. اما 50 سالی چی کار داریم میکنیم؟ چی کار داریم میکنیم؟ که هنوز خبرنگار الهی در وجود ما جا نگرفته که خیلی چیزا رو به من خبر بده، ما بشیم مصداق انتنصر الله ینصر و یثبت اقدامکم. خب میگن که وجود مبارک حضرت معصومه بین 17 تا 27 سال، 18 تا 27 سال مختلف نقل میکنن، در دنیا زیستن، در ساوه بیمار شدن سخت، به درخواست خودشون عبردنشون قم. قمم خیلی عمرشون طولانی نبود، از دنیا رفتن. قمیون از اول شیعه بودن، حالا من جمعیت اون روز قم رو نمیدونم. شهر به کل تعطیل شد، مرد و زن قوم اطراف دهاتا جمع شدن که خانومی دارای مقام عصمت، دارای مقام علم، دارای مقام سیادت، دختر معصوم، عمه معصوم از دنیا رفت. اینا مهم بوده دیگه، نه؟ باعث شد که کل قوم بیان تشییع جنازه. این ارزش‌ها، دختر معصوم، عمه معصوم، حالا شوهر که نکرده بود بگیم مادر معصوم، مادر بزرگ معصوم، اما جامع‌تر از این ارزش‌ها مگه در صدیقه کبرا فاطمه زهرا نبوده؟ مگه زهرا عالمه نبود؟ اونم علم بیقید، مگه معصومه نبود؟ مگه دختر پیغمبر نبود؟ مگه همسر ولی الله الاعظم نبود؟ مگه مادر دو امام نبود؟ مگه مادر بزرگ زین العابدین و مادر 11 امام نبود؟ چه خبر بوده در مدینه که به امیر المؤمنین بعد از ظهر میگه علی جان من امشب از دنیا میرم، منو شب کفن کن، غسل بده، شب به خاک بسوار، راضی نیستم در مراسم من این مردم شرکت کنم. چی شده بود؟ چی شده بود که شب این بدنی که هم هیکل پیغمبر بود امیرالمومنین به تنهایی خیلی راحت بلندش کرد و بردش تو حیات؟ سنگین نبود؟ نه سنگین نبود. امام صادق میگه از مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده بود. خیلی اعتقاد به کمک اسماء بنت اومیس ندارم، چون اسماء اون وقت زن ابوبکر بود و نامحرم. اونایی که کنار بدن بودن علی بود، حسن بود، حسین بود و این دوتا دختر 5 ساله و 4 ساله. به دخترا گفت برین تو اتاق. به دوتا بچه هاش گفت شما آب بیارین. تو تمام تاریخ عالم سابقه نداره یه بدنی رو 3 تا امام غسل بدن. حسن و حسین آب می آوردن، رو بدن مادر می ریختن، امیر المؤمنین از زیر پیراهن بدن و غسل داد. وسطای غسل بود که اومد سرشو به دیوار گذار، بلند بلند گریه کرد. بچه ها اومدن گودن بابا شما که به ما سفارش میکردی آروم گریه کنیم. گفت آره عزیزانم، مادرتون به من نگفته بود، دستم به بازوش رسید، انقدر غلاف شمشیر زدن که بازو شکسته و ورم کرده. بدن رو کفن کرد، صدا زد عزیزانم این آخرین بار مادرتون رو میبینی. حسن اومد بالای سر جنازه، صورت رو صورت مادر. ابی عبدالله اومد صورت کف پای مادر. این دوتا دختر رو دو طرف بدن صورت، هر کدوم رو بر میداشت کنار میبرد که بیاد یکی دیگر رو برداره. باز اونی که برده بود میدوید، خودش رو روی بدن مادر مینداخت. منظره عجیبی بود که امیر المومنین شنید منادی داره میگه علی جان بچه ها رو از روی بدن بردار. ملائکه عالم دیگه طاقت تماشای این منظره رو ندارن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا، اهلك اعداءنا، أيد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.